ایران حامده. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982070 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم با آخرین برنامه‌ای که در این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه، گفتگوی علمی 52 دقیقه.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربرد های صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل های حرا جزایر مرجانی هات اسپات های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست،
فناوری های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی
به نام فریدگار یکتا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی، به گفتگوی علمی خوش آمدید. در ابتدای برنامه عرض تسلیت داریم به مناسبت فرارسیدن وفات حضرت ام البنین علیها السلام. در این برنامه به مناسبت هفته پژوهش می‌خوایم راجع به پژوهش صحبت کنیم، اینکه پژوهش چقدر نقش داره و چقدر می‌تونه در توسعه علمی کشور مهم باشه. اطلاعاتی که ما از رسانه‌ها دریافت می‌کنیم آیا بر مبنای پژوهش‌های علمی صورت می‌گیره؟ این پژوهش‌ها چقدر می‌تونن در توسعه و رغبت علمی کشور مؤثر باشن؟ من کیانا فرحی به اتفاق علی جهانی تهیه کننده در این برنامه با شما خواهیم بود و دعوت می‌کنم تا پایان شنونده ما باشید. در این برنامه دعوت کردیم از دو پژوهشگر تا صحبت کنیم در مورد نقش پژوهش و اینکه چطور پژوهش‌ها میتونن زندگی ما رو تغییر بدن یا حتی جهت بدن. دعوت کردیم از جناب محمد رضا قربانی، پژوهشگر واحد تحقیقات سازمان صدا و سیما، و دکتر محبوبه علی محمدی، پژوهشگر در این واحد تحقیقات. از خیر مقدم دارم خدمت هر دو بزرگوار، خیلی خوش آمدیم به گفتگوی علمی و گرامی می‌داریم هفته پژوهش رو. خدا قوت میگم به هر دو بزرگوار. و اینکه پژوهش کلاً کار سختی، حالا نمیدونم شما چقدر موافق هستین، یعنی به نظر من آدم‌های صبور و در این حال کوشا و پیگیر وارد عرصه پژوهش میشن. نظر شما چیه خانم دکتر علی محمدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا این ایام رو تسلیت عرض میکنم برای شما و سایر همکارانتون. آرزوی موفقیت دارم برای مخاطبینی که امشب همراه شما هستن، آرزوی بهترین لحظه ها رو میکنم. و در پاسخ به سوال شما سرکار خانم بگم که خب پژوهش یه عرصه‌ایه که درست آدم‌های خاص خودشون میخواد، اما قاعدتاً از زندگی روزمره به دور نیست. یعنی اگر که هر آدمی بخواد به اطرافش با نگاه دقیق نگاه بکنه و بتونه که این روزمرگی رو به یه مقدار به سمتی ببره که از عادتهای صرف زنده بودن ما جدا بشیم و یه حیات بهتری رو تجربه بکنیم، قاعدتا باید یک نگاه تحقیقی داشته باشه. نگاه تحقیقی یعنی که شما به اطراف جوری نگاه بکنی که متفاوت از دیروزت باشه. از این منظر من شاکرم خدا رو که من رو در جایگاهی قرار داده که لطفش بوده من شغل پژوهشگری رو انتخاب کردم. نمیدونم چقدر به سوالتون جواب دادم.
نه مناسب بود، کاملا متوجه شدم.
اگر چیزی افتاد من در خدمتتون.
نه خواهش می‌کنم، حتما صحبت با شما مفصل ادامه بدیم. جناب قربانی شما چطور؟ پژوهش واقعا یه کاریه که باید با حوصله، با جدیت و با پیگیری و با انگیزه وارد اون شد. نظر شما چیه؟
بنده به نوبه خودم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عوامل محترم برنامه و شنوندگان رادیو گفتگو.
سپاسگزارم.
و همچنین ضمن گرامی داشته روز پژوهش به همکاران خودم در این حوزه خدا قوت عرض میکنم.
واقعا همینطوره.
همکار محترم خانم دکتر علی محمدی خیلی زیبا بیان کردن توصیف پژوهش و زحمت های اون رو. واقعیت امر همینه، یعنی اگر در یک موضوعی در جهان امروز بخوایم وارد بشیم بدون بحث پژوهش و نگاه خلاقانه و نوآورانه، چون بحث پژوهش امروز دیگه اونقدر انفجار اطلاعات از جاهای مختلف به ما میرسه، اینکه تشخیص بدیم کدوم روش و کدوم حالا اطلاعات درسته، لازم میشه که ما در زندگی روزمره خودمون هم بیشتر تحقیق کنیم با نگاه متفاوت تر و انتقادانه به نوعی نگاه کنیم به مسائل.
دقیقا همینطوره. در واقع پژوهش رو همونجور که واقعا هم هست، شما هم جدا از زندگی روزمره نمیدونید و خیلی از مواردی که ما داریم استفاده میکنیم نتایج پژوهش هایی که قبلا صورت گرفته الان ما داریم استفاده میکنیم و قطعا پژوهش هایی که الان صورت میگیره حالا دیر یا زود توسط افراد زیادی دستاوردش استفاده خواهد شد.
اصطلاح داریم ما در عالم علوم انسانی، میگیم که انسان ها رو شونه نسل های قبلشون بلند میشن. یعنی شما که الان امروز اینجا به عنوان یه مجری بالاخره وارد و مجرب دارین کار میکنین، قاعدتا کسانی پشت سر شما بودن، شما از این تجربه ها استفاده کردین، امروز میان شما اونا رو نمیبینین ولی روشونه اونا پا گذاشتین. دقیقا مسیر پژوهش به ما میگه که ما از داشته هایی که قبلی ها برای ما گذاشتن چطور برای امروزمون به نحو بهتری استفاده بکنیم.
دقیقا همینطوره، چون به هر حال اگر مثلا در مورد همین اجرا که شما اشاره کردین نگاه کنیم، نوع اجراها شاید در 30 سال قبل با الان متفاوت بوده ولی انقدر آزمون و خطا و پژوهش ها و برای نظرسنجی صورت گرفته که الان به این نوع از اجرا مجریان رسیدن که اینطور اجرا کنن راحت‌تره، بهتره، مقبول‌تره. دقیقا همینطوره، یعنی چیزی که دستاورد بقیه بوده به ما رسیده و دستاوردهای ما هم به کسانی خواهد رسید که بعدها بیان و جای ما رو بگیرن و در واقع در روی همین صندلی‌ها بشینن. خب جناب قربانی شما بیشتر در مورد چه حوزه‌هایی پژوهش می‌کنید؟ آیا حوزه تخصصی دارید یا اینکه نه در واحد تحقیقات سازمان صدا و سیما شما در مورد موضوعات مختلفی وارد پژوهش میشه؟
درسته، در واقع بخش مهم و اعظم کار پژوهشی مرکز تحقیقات ناظر بر برنامه‌های صدا و سیماست. یک بخش خیلی زیادی که به صورت روتین برنامه‌ها اجرا میشه، قاعدتاً برای اینکه مخاطب ما چه نیازی داره قاعدتاً باید یه سری پژوهش‌های نیازسنجی انجام بدیم راجع به اون برنامه‌های خاص و اینکه برنامه‌هایی که داره پخش میشه چقدر مخاطب ازش راضی بوده و براش مفید بوده.
درست.
اون برنامه‌ها یک بخش اعظمش رو عرض کردم. اینجور پژوهش‌ها، بخش دیگه‌ای از پژوهش‌ها ناظر به نیازهای بیرون سازمانیه، یعنی در واقع نیازهای بالادست حاکمیتی که در شرایط خاص مثلا انتخابات نیاز دارن که رصد بکنن افکار عمومی رو. ما در این حوزه در واقع شاید جنبه رقابتی داشته باشه با سایر مؤسساتی که کار نظرسنجی یا سازمانی کار نظرسنجی انجام میدن، به خاطر اینکه ما برنامه‌ها رو مثلا میتونیم نظرسنجی بکنیم بگیم 80% موافق این برنامه بودن یا 20% 30% مخالف بودن و نظر متفاوت داشتن و کسی نمیتونه این رو در به اصطلاح آزمون قرار بده که حالا این 30% بوده 40% یا 50% یا کمتر. ولی در انتخابات چون ما به ازای بیرونی نتایج داریم، حتما اون مقایسه انجام میشه و اطلاعاتی که بعداً به اصطلاح منتشر میشه از رسانه‌های رسمی میتونه این دقت رو در کار ما در واقع به نمایش بذاره.
دقیقاً همینطوره. متشکرم. دکتر علی محمدی، به نکته اشاره شد، ببینیم چقدر این نظرسنجی ها مهمن و حتی نه فقط در انتخابات مثلا ریاست جمهوری ایران، من در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم نگاه میکردم، خیلی بر روی این نظرسنجی ها در واقع کار علمی صورت میگیره و اصلا جهت میداد صحبت های انتخاباتی رو. فکر میکنی چقدر این پژوهش ها، حالا چه در زمینه که ما بدونیم چه برنامه هایی رو باید بسازیم و چه برنامه هایی که ما ساختیم برای مخاطب خوب نبوده، و چقدر در سیاست گذاری کلان میتونه تأثیر داشته باشه؟
یه قسمتی همکار بزرگوار من جناب آقای قربانی اشاره کردن، گفتن که جهان امروز جهانیه که ما انبوهی از اطلاعات داریم.
بله.
مخاطب امروز حالا چه به عنوان بیننده چه به عنوان کسی که میخواد رأی بده، به هر صورت در معرض تمام این اطلاعات هست. بنابراین وقتی که شما میخواین که برای سیاستمداران یا سیاستگزاران، یا حالا این فرق نمیکنه چه در حوزه سیاست چه در حوزه رسانه، میخواین بهشون خط و خطوط بدین که ببینید روند اینه، الان مردم نسبت به برنامه های شما یا نسبت به اون صحبت های شما یا تصمیماتی که حالا یه نفر به عنوان رئیس جمهور میاد فرق نمیکنه، الان اینها رو ما استارت میزنیم به طور معمول از یه نقطه ای، میگیم که شروع کار ما این شکل بوده که مردم اومدن نگاهشون الان انقدر درصد برنامه شما یا تصمیمات شما مقبوله. این به صورت دوره‌ای در بازه‌های زمانی مختلف انجام میشه، میاد تا دائما این اطلاعات رو ما به سیاست گذار میدیم. یعنی شما الان فرض کن که خود همین تهیه کننده شما میخواد یه برنامه ای رو اجرا بکنه، میخواد ببینه که چقدر این میتونه مخاطب رو جذب بکنه. ما از یک زمانی بر اساس نرخی که شما برای اون برنامه‌تون دارین، منظورم نرخ جمعیتیه. بله. مثلا شما میایین میگین که من میخوام از 20 تا 40 سال رو پوشش بدم، ما دقیقاً پرسشنامه هامون رو بر اساس همین برای شما تنظیم میکنیم در بازه‌های زمانی که کاملا استاندارد شده است. اگر چون همکار بزرگوار من بیشتر همین در جریانن، کاملا به صورت علمی، بله، اینها کاملا فرمول داره، این فرمولا میاد، ما نمونه ها رو بررسی میکنیم، بازه ها رو، بعد روند رو به شما میدیم. یعنی مثلا به شما میگیم مثلا اینقدر درصد بوده، چقدر فراز و نشیب داشته، شما میتونین بر اساس اینکه مخاطبتون این حالا این جهت بالا رفته، صعودی شده یا سقوطی شده یا اومده پایین نزولی شده، شما میتونین این درک رو داشته باشین که آیا برنامه شما یا تصمیمات شما به نتیجه مقبولی میرسد یا نمیرسد. بنابراین در جهان امروز که شما چه مخاطب چه کسی که شهرونده میخواد بیاد همین یه کاری رو انجام بده، ما بخوایم که بهش بگیم که این اطلاعات از میان این همه اطلاعات، این اطلاعات رو اگر بگیری میتونی سهم بیشتری داشته باشی، حالا چه در مشارکت سیاسی چه حالا در مشارکت رسانه‌ای، اگر سیاست‌گذار هوشمندی باشه در هر عرصه‌ای میتونه از این اطلاعات استفاده بکنه و مخاطب خودش رو بشناسه.
بله.
وقتی که شناخت، میتونه براش طراحی کنه، استراتژی بنویسه و در جهتی که فکر میکنه به نفع خودش و به نفع مخاطبشه اون استراتژی رو پیش ببره. حالا این که من به شما گفتم نفع و میتونیم حالا بعدا من براتون باز کنم.
حتما
خواهش میکنم.
در رابطه با نقش پژوهش داریم صحبت میکنیم، این که پژوهش در توسعه علمی، نگاه علمی میتونه چه نقشی داشته باشه و اصلا چقدر میتونه در تغییر یا جهت‌دهی بر سیاست‌های کلان یک کشور میتونه تاثیرگذار باشه. گفتگو میکنم با دو تن از پژوهشگران از واحد تحقیقات سازمان صدا و سیما، جناب محمد رضا قربانی و دکتر محبوبه علی محمدی. جناب قربانی، در بخش قبلی صحبت شد که یک سری در واقع پرسشنامه هایی هست که اینها دقیق تنظیم شدن. شاید برای خیلی از ما حتی اگر نظرسنجی خیابانی، چون بعضی اوقات هست از انتخابات میان میپرسن حالا توسط واحدهای مختلف، سوال شده باشه که این پرسش اصلا چطوری تنظیم میشه، چه گروه هایی رو شما انتخاب میکنید؟ چون به هر حال وقتی داریم راجع به سازمان صدا و سیما یا راجع به برنامه ها صحبت میکنیم، داریم راجع به همه کشور صحبت میکنیم، شما چطوری اینها رو تنظیم میکنید که بتونید در واقع یه سطح وسیع از مخاطب رو نظرسنجی کنید در رابطه با اون؟
بله، همونطور که عرض کردم یه سری از پژوهش ها به طور روتین انجام میشه. بله. در واقع روزانه، حالا اگر روزانه نباشه در
معمول،
مثلا
انجام
میشه. معمول بله. بله، در به صورت فصلی حتی، یعنی اون کار پژوهشی یک سابقه قبلی مثلا 20-30 ساله داره، یعنی دوستان بر اساس حوزه تخصصی اون طرح پژوهشی که به هر حال وارد مرکز تحقیقات میشه که لازم است که راجع بهش پژوهش انجام بشه و البته حوزه پیمایش رو، چون
بله،
نظرسنجی ها در واقع در حوزه پیمایش هستن و کم میان، بخش کیفی بخش دیگه ای از مطالعات پژوهشی مرکز تحقیقات هست که دوستان در حوزه‌های مختلف در اون در واقع بیس اولیه پژوهش رو انجام میدن،
اون پایه اولیه
رو انجام میدن و در اختیار قسمت دیگه ای که لازم هست که از طریق پیمایش یعنی نظرسنجی به اون نتایج تجربی دست پیدا کنه قرار میگیره. عزیزان یا همکاران پژوهشگر ما در حوزه تخصصی خودشون سوالاتی رو برای اون نظرسنجی، اون میزان هدفی رو که قراره در واقع با اون سوالات بهش برسیم رو طراحی میکنن. قاعدتا اینجوره که اگر بار اول اون پرسشنامه طراحی میشه، یک بار پیش آزمون میشه، یعنی میره به صورت تجربی از پاسخگویان مختلف سوال میشه و اشکالات پرسشنامه از نظر ابهامش، اینکه ممکنه سوگیری داشته باشه یا نظر متفاوتی از اون گزینه‌هایی که قرار پاسخ بدن داشته باشه، توش اعمال میشه و مجددا برای اجرای نهایی فرستاده میشه به حالا اون جامعه آماری که مد نظر ما هست، نظرسنجی انجام میشه. بنابراین جمع‌بندی من این که ممکنه یک سابقه پژوهشی قبلا وجود داشته باشه، پرسشنامه بر اساس اون طراحی میشه و اشکالات کار اون پرسشنامه از قبل در واقع رفع شده، یا اینکه یک پرسشنامه جدید باشه که از طریق به اصطلاح پیش آزمون، یعنی پاسخگو اشکالات رو بیان میکنه، اگر اشکالی وجود داشته باشه برطرف میشه و دوباره در سطح اون جامعه هدف اجرا میشه.
بسیار خب، متشکرم. دکتر علی مامندی، شما اشاره کردین که این پژوهش‌ها میتونن نفرسانی هم داشته باشن، منظورتون چی بود دقیقاً از نفر؟
ببینید، یه اتفاقی که میفته، شما وقتی اطلاعات، امروز دنیا بر سر اطلاعات میگرده
کاملا،
خب وقتی شما نظرسنجی میکنی، معمولا نظرسنجی کار هر کسی نیست، چون اولا که یعنی میخوام بگم به صورت فردی کار سختیه، معمولا مراکزی عهده‌دار این کارهای پرهزینه میشه و نتیجهش هم اینه که به طور معمول، نمیخوام بگم خطا ندارن، همه نظرسنجی ها یه ضریبی برای خطا در نظر میگیره، ولی قاعدش اینه که بعد از انجام نظرسنجی شما به یک سری اعداد و ارقامی میرسی که این اعداد و ارقام میتونن اون جامعه رو برای شما تفسیر و تحلیل کنن. مثلا بگن که انقدر شنونده برنامه های گفتگو علمی بودن از 5 سال پیش فرض میکنیم تا امروز و روند چقدر بالا رفته چقدر پایین رفته. ببینید، این میتونه برای کسی که تهیه کننده یا مدیر گروه شما چقدر ارزشمند باشه و میتونه برای رقبای شما هم باز دوباره ارزشمند باشه، از این جهت که بخوان با شما حالا اون حالا از شما یا پیشی بگیرن یا اینکه بخوان شما رو حذف کنن. این در دنیای امروز جوریه که خیلی ها میگردن و دنبال اینن که آمار و ارقام رو به دست بیارن. آمار و ارقام چیز ارزشمندیه، چون قدرت تحلیل رو میده به کسایی که میدونن که جامعه چجوری همین پیش میره و قابلیت این رو داره که شما جامعه رو مطالعه کنید، یعنی به صورت خیلی خلاصه. حالا اگر یه کسی بیاد میتونه هم در جهت مثبت استفاده کنه هم در جهت منفی، اما این که شما آیا مثبتت با مثبت اون جامعه هدف یکیه. ببینید وقتی مثلا من یه آدمی هستم که میخوام شرکت خودم رو پیش ببرم، ولی من هدفم فقط پول و سرمایه است، اما و میام تبلیغ گسترده‌ام میکنم، اما این که اون چیزی که من برای خودم چشم‌انداز دارم برای 10 سال آینده که مثلا این افزایش سرمایه‌ام از N تومن برسه به N به اضافه 20،
بله.
خب این ممکنه برای اون جامعه هدفی که نداره، برای بچه‌هایی که دارن دائما در معرض اون تبلیغات هستن، این از منفعت نداشته باشه. میخوام بگم که یعنی منافع گاهی اوقات در تضادن، بنابراین ما ارقام رو میدیم و امیدواریم که سیاستگزاران و سیاستمداران به نحوی که شایسته است و مورد رضای خداونده از اون بهترین استفاده رو کنن. امیدوارم تونسته باشم.
بله من داشتم فکر میکردم که چقدر مهمه که مثلا من به عنوان کسی که تولید کننده فرضاً میگم مثلا آب معدنی هستم،
بله.
چقدر مهمه که بدونم کجا و چطور و در اصلا چه بازه زمانی من باید محصولم رو در معرض تبلیغات بذارم و این واقعا واحد پژوهش هست که میتونه بگه و سرمایه‌داران موفق خیلی ارتباط تنگاتنگی دارن با اینکه من در چه زمانی چطوری و اصلا از چه طریق و چه بیانی بخوان اینو
اصلا در عرصه تولید الان شما همین چیز ریسرچ اند دیولپمنت که شما چون همین یعنی هم تحقیق هم توسعه، یعنی شما نمیتونید در هیچ حوزه‌ای به مفهوم توسعه دست پیدا کنین مگر اینکه قبلش براتون پژوهش نه یک چیز حالا سوری ظاهری،
بله.
کلاسیکی مثلا بخواید
یه چیز لوکسی باشه اونا.
شما وقتی که میخواییم بیاین یک همین بیزینسی رو در، بله. هر حوزه، این بیزینس میتونه بیزینس اقتصادی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه سیاسی باشه، قاعدش اینه که کسانی رو از قبل میایین مدیریت میکنین، ازشون میخواین که این کار رو برای شما پیشینش رو در بیارن، وضعیت فعلی رو در بیارن و بعد از این به شما بگن که حالا بر اساس اینا شما چه روندی رو طی بکنی که مثلا محصول آب معدنی شما هم جذاب‌تر باشه هم بیشتر مشتری بیاد سمتش و این لازمش همونه که باید پیش از اون پژوهش جدی گرفته بشه.
خیلی خیلی نکته مهمی بود جناب قربانی. خانم دکتر علی محمدی اشاره کردن به درستی که اطلاعات واقعا الان قدرته و میبینیم که حتی دانشگاه‌های بزرگ دنیا هم برای اینکه بتونن دانش بیشتری جذب کنن به سمت این رفتن که در واقع درست در واقع هدف‌ها رو قرار بدن. فکر می‌کنین که چقدر پژوهش‌هایی که شما انجام میدین تونسته در واقع تأثیر بذاره؟ یعنی چه آیا با بدنه‌ای که به این پژوهش‌ها نیاز دارن ارتباطی وجود داره برای شما یا اینکه نه یه چالش این وسط هست؟
ارتباط که وجود داره خوشبختانه ولی سخت. ببینید اساس پژوهش رو اگر از نظر هدف،
بله.
در نظر بگیریم پژوهش‌های بنیادی هستن و کاربردی.
درسته.
پژوهش‌های بنیادی در واقع اون تولید دانش رو فهم ما رو از جهان پیرامون ما گسترش میده. پژوهش‌های کاربردی در واقع راه حل هایی رو که برای زندگی واقعی امروز نیاز هست رو جلوی ما میذارن. من میخوام یه طنز تلخ هم بگم.
بفهم.
یه بزرگواری توی یک جلسه تخصصی پژوهشی انتقاد میکرد از پژوهش ها که پژوهشگران فقط آسیب ها رو میبینن، انگار که مثلا یک خودآزاری و دیگر آزاری درشون هست. البته من عذرخواهی میکنم از مسئولین اگر پژوهش های ما به این سمت
نه بالاخره خب دیگه پژوهش
اذیت میکنه این یعنی این که در واقع اون پژوهش ها داره اثر میکنه. ما یکی از کارهای پژوهش در واقع اینه که شما از اول مسئله محور نگاه کنید به قضیه که نهایت پژوهش بشه راه حلی برای اون مسئله. بنابراین اگر من قراره راجع به حوزه مثلا گردشگری کار پژوهشی انجام بدم و جاذبه های گردشگری مثلا ایران رو، شهرهای تاریخی رو بخوام نشون بدم، قبلش باید اون مسئله آلودگی هوا رو برطرف کنم. یعنی اون مسئله است برای من که فرد راغب بشه بیاد ببینه. اگر دارم جهانی هم فکر میکنم
دقیقا همینطوره. بله دیگه،
بعضی از پژوهش ها متاسفانه تو این زمینه، شاید حالا به خاطر آسیب هایی که در ادامه خواهم عرض کرد، شاید به جایی نرسه یا هنوز در اون گیرودار بودجه و مسائل دیگه لازمه اون پیشرفت و توسعه یک جامعه قرار گرفته باشه.
بسیار خوب. دکتر علی‌مهندی، شما چطور فکر میکنید؟
ببینید، یه حدیثی دارن حضرت علی، میگن که انسان، حالا اگر اشتباه نکنم، یعنی فهوا اینجوریه که انسان خردورز اول فکر میکنه و بعد عمل میکنه و انسان نادان برعکس. یه حسنی که پژوهش داره به شما این قدرت رو میده که شما قبل از انجام هر کاری، حالا شما مثلا یه دو تا چهار تا بکنی، این دو تا چهار تا ببینی که مثلا چقدر مثلا اینجا میخوای بودجه خرج کنی و چه انتظاری داری.
درست.
متاسفانه اتفاقی که گاهن ما شاهدش هستیم به عنوان کسانی که عمری رو داریم صرف میکنیم تو این حوزه اینه که الان یه مرکزی هستش که معمولا به طور معمول اطلاعات و ارقامی که میده بد نیست، درصدهایی که میده اگر اعتبارش از خیلی از مراکز پژوهشی کل کشور ما بیشتر نباشه کمتر نیست به طور معمول. حالا چه اتفاقی میفته که ما مثلا یه برنامه میسازیم، میدونیم که انقدر داریم هزینه میکنیم، اما ممکنه که برایندش اون این نباشه که من تهیه کننده یا من کارکردان ازش توقع داره. این اتفاق میفته به این که من نمیخوام برگردم و با دوستانی که میتونن به من کمک بکنن، که مسیر پژوهش، من قبلا هم خدمتون گفتم، مثل این که یه نورافکن میندازه جلوی پاتون، میگه اگه شما این مسیر رو برین، این مسیر روشنتر، این مسیر. این اتفاق میفته، مثلا تمام ضرایب رو تا یه حدی بهتون نشون میده. چه اتفاقی میفته که وقتی یه همچین بستری فراهم هست، خیلی از دوستان ما نامهربانی میکنن و نمیان از خیلی از اطلاعاتی که ما داریم، کتابچه ها، خیلی از پژوهش هایی که داریم و داره تو کتابخونه ما بایگانی میشه، استفاده بکنه. این به خاطر اینه که تو این وسط این بدنه نیومده یک سازوکاری رو تنظیم بکنه که داده ها به صورت مستقیم برسه به دست کسانی که میخوان استفاده کنن، یا اونها باور کنن بابا یه آدم های متخصصی رشتهشون اینه، دلسوزن و دلشون میخواد که به عنوان یکی از اعضای یک مجموعه رسانه‌ای نتیجه‌ای که از تعیین برمیاد بهترین نتیجه رو بده. این سازوکاره اگر اتفاق بیفته، یعنی اگر یه باورمندی به حوزه رسانه، به حوزه پژوهش، و باور بکنن دوستانی که دارن کار میکنن در رسانه که میشه از جایی بهشون یک خوراک فکری داد، خوراک فکری که من نمیخوام بگم که ما تو تصمیم گیری هاشون 100% حالا بیایم نقش داشته باشیم و بهشون بگیم کدوم گزینه رو شما انتخاب، ولی میتونیم بهشون بگیم که شما هر کدوم از گزینه ها رو که انتخاب میکنین چقدر ذریب موفقیتتون متفاوت میشه. اگر این سازوکاره از اون بالا اتفاق بیفته و همه باور بکنیم، اولا باور بکنیم به ارزشمند بودن حوزه پژوهش، دوم موانعی مثل این که مثلا حالا ممکنه که خیلی از چیزا محرمانه باشه، دست بقیه نرسه، بیاد مثلا یه برچسب بخوره محرمانه دست نرسه، یا اینکه ما از اون ور میبینیم خیلی از تهیه کننده ها یا کارگردان ها حالا سوء تفاهم نشه، تصور میکنن خودشون کاملا اشراف دارن، ولی امروزه با توجه به دامنه اطلاعات در هر حوزه، حتی چقدر هم که شما اشراف اطلاعاتی داشته باشین، باز این اطلاعات باید به روز بشه، باید به روز به شما گفته بشه که این ارقام از طریق ارقام علمی که چطور این اطلاعات شما میتونه بهینه بشه. اگر این سازوکاره در بدنه جایی مثلا مثل همین سازمان خودمون، بله، یا هر مجموعه دیگه اتفاق بیفته، مطمئن باشین که براینده کار بهتر میشه. کما اینکه ما میبینیم اصلا خیلی از جاهای دنیا توی هر، خدمتون گفتم، هر حوزه‌ای که میخوان اولین قدمی که بردارن، اولین گامی که برمیدارن اینه که ببینن آیا اون جا اثر میگذارد یا نمیگذارد، بعد قدم های بعدی رو برمیدارن. من آرزو میکنم که این اتفاق توی کشور ما هم یه روزی روتین بشه.
امیدوارم. متشکرم از شما. گفتگوی علمی رو میشوید با موضوع نقش